خب بسم الله الرحمن الرحیم، جلسه چهارم درس متافیزیک فلسفه عمومی در غرب سلامت با موضوع پاسخ هگل به مسئله شکاکیت. من یه مروری تا اینجا داشته باشم و یه بار دیگه اون نقشه کلیمو ترسیم کنم و حرفی که تا اینجا دادم رو به اجمال بگم. عرض کردم که تو در واقع فلسفه هگل یه مفهوم خیلی محوری وجود داره به نام مفهوم مطلق و این مفهوم تو جای جای فلسفهش هم به چشم میخوره. یعنی مثلا وقتی شما تو علم حق میرید به اون مرحله نهاییش میرسید، میگه مثلا دولت تجلی خدای مثلا زمین، تجلی زمینی خداست، مثلا اینجوری میگه. یعنی وقتی میخواد دولت هم تبیین بکنه باز مفهوم مطلق و مفهوم خدا استناد میکنه. دیالکتیک پدیدارشناسی، حالا کتابی که یه جلسه تا آینده بهش ارجاع زیاد خواهیم داد، وقتی به نهایت خودش میرسه از دانستن مطلق صحبت میکنه و خود علم منطق هم باز به ایده مطلق ختم میشه و توی جاهای دیگه هم از مفهوم روح داره یاد میکنه که باز یه کانسپت الهیاتیه که اونم باز یه جورایی به مفهوم مطلق برمیگره. یعنی مفهوم مطلق، مفهوم ایده، مفهوم گایست تو جای جای فلسفهش وجود داره و البته خب با اون ادبیاتی هم که داره هیچ وقت نمیاد سر راست یه جای دلالت روشنی براش بیان بکن. و عرض کردم که به همین خاطر تو تفسیر فلسفه هگل بسته به این که حالا هگل رو چقدر وام داره کانت بدونیم یا ندونیم، دو جریان تفسیری شکل میگیره. یه جریانی که میگه مسئله هگل کانسپچوال کانتنت، محتوای مفهومیه. یعنی همونطور که کانت داره میگه کانسپت ها شرط معقولیت ابژن، هگل هم همون حرفو داره میزنه، منتها این بار دیگه ابژه فقط ابژه پدیداری نیست، کانسپت ها رو شرط معقولیت امر فی نفسه هم میدونه. نقطه مقابلش که نقطه تفسیر متافیزیکی باشه، میگه نه، اصلا مسئله اولا کانسپچوال کانتنت نیست، مسئله این نیستش که شرط معقولیت ابژه مفاهیم باشن، مسئله این هستش که یک سری مفاهیمی داریم و این مفاهیم مفاهیم خود اشیان و در واقع با جستار پیشینی در این مفاهیم میتونیم در مورد ساختار معقول عالم قضاوت بکنیم. گفتم این تفسیر اگر سلام نکن به خوبی در واقع دمش بحث نکنیم، مهمترین چالشش اینه که نسبتش با دیالکتیک استعلایی کانت و با کلیت فلسفه کانت روشن نیست، چون یه جور بازگشت در نگاه اول غیر انتقادی به امر نامشروطه، یعنی همون چیزی که کانت کنارش گذاشته. برای اینکه مسئله حالا روشن بشه که چطوری هگل به امر مطلق بر میگرده به نحو پساکانتی، تلاش ما از در واقع جلسه پیش این بود که انتقاد هگل به کانت رو بازسازی بکنیم. سلام، گفتیم مهمترین انتقاد هگل به کانت این است که فلسفه نقادی مفروضش، نتیجهش اثبات سابجکتیویسم نیست، مفروضی سابجکتیویسم. البته این انتقاد رو توضیح ندادیم، اومدیم این رو توضیح دادیم که چطور در اندیشه کانت شرط عینیت ابژه در واقع وحدت استعلایی خود ادراکیه. اینو جلسه پیش توضیح دادیم و نهایت سخن کانت این شد که اصول حاکم در تعریف که عینیت ابژه را می‌سازد همان ترکیب حاصل از وحدت استقلالی خود ادراکی. این نتیجه هست که شرط ابجکتیویته همون وحدت استعلایی خود ادراکیه و گفتیم به این معنا در واقع فلسفه کانت در واقع یه جور فلسفه سابجکتیو محسوب میشه. پس معقولات از نظر کانت از این حیث دارای اعتبار عینی‌اند که قوانینی برای تعلیف پیشین آگاهی هستند. یعنی آگاهی شرط ابجکتیویته است. معقولات چی هست؟ معقولات اون قوانینی هست که آگاهی داره باهاش وحدت ابژه رو میسازه. پس نسبت شهودات با ابژه از طریق وحدت ضروری خود ادراکی، یعنی شما یه سری شهودات دارید، اینا یه کثرتی هستند، در این کثرتش وحدتی نیست. این وحدت از کجا میاد؟ طبق حالا اون بحثایی که کردیم از وحدت خود ادراکی میاد. و مفاهیم محض فاهمه مفاهیمی هستند که از طریق اونها تمثلات داده شده تحت این وحدت قرار میگیرن. ببین اینا رو من باز دارم تکرار میکنم. کانت تصریح میکنه به اینها، این مفاهیم کار کردند، این مفاهیم قانونند. وقتی میگیم کار کردند، وقتی میگیم قانونند، در ادامه به این نتیجه میرسیم که اینها کاربرد مستقلی ندارن. یعنی ببینید شما هستش که تو متافیزیک سنتی با همین مفاهیم استنتاج‌هایی در مورد جهان عینی انجام میدید. اون که داره در واقع این که کانت میگه اینها قانونند، اینها کارکرد فاهمه هستند، روی دیگر سکه‌ای هستش که میگه اینها در واقع چی هستند؟ خودشون مستقلن اعتبار عینی ندارند و اگر بخوان کاربرد مستقل پیدا بکنن تبدیل میشه به همون در واقع دیالکتیک استدلالی که حالا این جلسه میخوام یه مقداری در موردش توضیح بدم. پس وحدت تعلیفی خود ادراکی تنها شرایطی نیست که من به منظور داشتن شی بهش نیاز دارم. ببینید گفتیم بین دو تا چیز باید تفکیک قائل باشیم. یه بار اصلا میگم که هر در واقع ادراکی با یه معنی‌اندیشه هم همراهه. این خب ممکنه خیلی ها اینو بگن. حرفی که کانت داره میزنه و ابتکار ویژه کانت هم از که جلسه پیش هم مفصل بهش اشاره کردم و سرش تعریف کردم اینه که این خود ادراکی که هر ادراکی رو همراهی میکنه، این در واقع شرط ابجکتیویته هم هست. وقت این شرط همونطور که گفتیم یک محدودیتی رو میذاره در حل مسئله امکان معرفت تعلیفی پیشینی. کدوم شرط؟ این شرط که معقولات صرفاً قانون هستند. یعنی ادعای اصلی کانت اینه که نسبت تمثلات ما با ابژه از طریق اون وحدتی است که این وحدت هم از وحدت تعلیفی خود ادراکی به دست میاد. یعنی چطور سوژه با یه ابژه نسبت پیدا میکنه؟ از طریق وحدتی. این وحدت از کجا میاد؟ از وحدت تعلیفی خود ادراکی. پس وحدت سوژه عینیت تمثلات رو میسازه. و نتیجه‌ای که میگیره اینه دیگه که متعلقات معرفت ما، یعنی همون ابژه‌ها، محدود به شرایطی هستند که تنها به ما تعلق دارند و مستقل از وحدت تعلیفی معرفت برای ما ممکن نیست. پس معرفت به شیء فی نفسه، یعنی معرفت به اشیاء مستقل از شرایط خودآگاهی، برای انسان ناممکن. این اون نتیجه است که هگل بهش میگه چی؟ شکاکیت. یعنی مستقل از شرایط خود ادراکی معرفت به خدمت عرض کنم اشیا ناممکن. منتها اون نتیجه که کانت داره از این میگیره اینه که یک جنبه مهم تمایز بین اشیاء فی نفسه و اشیاء چنان که به آگاهی ما تعلق میگیرن اینه که خود در واقع این مفاهیم توهی از محتوا باشه. یعنی اندیشه صرفاً تعلیف یک محتوایی رو فراهم میکنه که از طریق شهود به ما داده میشه. در واقع اگر شهود حسی نباشه این مفاهیم چی هن؟ توهی هن. چرا توهی هن؟ چون قانون هن و باید همواره قانون برای شهودی اعمال بشه. پس اگر چون این نباشه که عینیت ریشه در اندیشه داره، باشه اینا دیگر از این جمله رو بینم، حالا این خیلی مهم نیست. پس اینو دقت بکنید دیگه که کانت این ادعا رو مطرح میکنه که اندیشه از محتوا توهیه. برای تثبیت این ادعا هستش که در دیالکتیک استعلایی نشون میده اگر شما بخواید برای این مفاهیم محتوای قائل بشید چه اتفاقی میفته؟ گرفتار دیالکتیک استعلایی میشید. حالا یه مقداری بهش اشاره میکنم. ببینید کانت در بند 21 استنتاج پیرایش دوم میگه معقولات تنها قواعدی برای فاهمه هستند که تمام ظرفیتش شامل اندیشیدن است. منتها اندیشیدن نزد کانت یعنی چی؟ تعلیف کردن یا صدور حکم. پس اینو در نظر بگیرید که فاهمه یعنی قوه اندیشیدن، و اندیشیدن یعنی چی؟ یعنی تعلیف، یا همون که شما گفتید یعنی صدور حکم. پس فاهمه قوه چیه؟ قوه حکمه. منتها دقت کنید که این اصطلاح قوه حکم در کانت به اشتراک لفظی به کار میگه، معنای دیگه این قوه حکم داره که حالا در جای خودش بهش اشاره میکنیم. اینجا قوه حکم که میگیم، قوه حکم چیه؟ نه نمیگه نظریه، تأملی داره و یه تعلیمی داره، اگه اشتباه نکنم رفلکتیو داره و چیز داره. حالا بگذاریم، یه قوه حکم اینجا ما داریم، یه قوه حکم در نقد سوم داریم، فعلا کاری با اون قوه حکم نداریم. پس در کانت خدمت شما عرض کنم که کار فاهمه اندیشیدنه، اندیشیدن یعنی صدور و حکم، پس اندیشیدن یعنی استفاده از مفاهیم. بنابراین دقت بکنید واحد اندیشیدن برای کانت چیه؟ اون حداقل واحد اندیشیدن برای کانت چی خواهد بود؟ حکم خواهد بود دیگه، یا در واقع سنتنسز خواهد بود یا حکم خواهد بود، فرق نمی کنه، یا جمله است یا حالا محتوای جمله. میگه مقولات تنها قواعدی برای فاهمه هستند که تمام ظرفیتش، سلام علیکم، اندیشیدن شامل اندیشیدن است. واقع میگه اندیشیدن یعنی فعل تعلیف کردن کسراتی که از طریق شهود از هر جایی به وحدت خود ادراکی داده میشود، که بنابراین اصلا چیزی را خودش نمیشناسد، بلکه فقط مواد شناخت را ترکیب و منظم میکند، و مقصود از مواد شناخت شهودی است که باید از طریق ابژه داده شود. پس اندیشه گفتم بند 21 که ویرایش بود. چیزایی که تو این جلسه خواهم گفت یا از در واقع ویرایش دوم استنتاج استعلاییه، یا از مقدمه پدیدارشناسیه، یا از مقدمه و خدمتتون هستم دیباچه نقد اول. این جلسه روی همین فقرات متمرکز. بنابراین مقولات تبدیل میشن به چی؟ به قانون وحدت بخش. ما این رو شاید نرسیم توضیح بدیم، ولی اگر خودتون خواستید برید مقدمه این کتاب خدمت رو از کنم علم منطق هگل رو بخونید. اونجا میبینید که هگل داره در مقابل همین موضوع میسته که مقولات، مقولات شیء فی نفسه نباشن، و مقولات چی باشن؟ صرفا مقولات فاهمه باشن. وقتی مقولات این که مقولات مقولات فاهمه باشن، در واقع معنیش اینه که مقولات قانون باشن، یعنی خودشون محتوا نداشته باشن. اینا همه چی هست؟ عبارات مفردای همدیگر. چون ممکنه شما بگید مقولات مقولات فاهمه باشن، حالا چه فرقی میکنه مقولات شیفی نفسه باشن؟ فرقشون دقیقاً همینه. وقتی مقولات شیفی نفسن یعنی خودشون محتوا دارن، وقتی مقولات فاهمن یعنی چی؟ یعنی محتوایی ندارن، صرفاً کارکرد وحدت بخشی در واقع خود ادراکی استعلایی. پس مقولات صرفاً یه قانون‌هایی هستند برای ترکیب محتوایی که از خارج داده میشه، و معرفتی رو ممکن می‌کنن که این معرفت اون وقت میشه یک معرفتی برای ما و نه متعلق به شیء فی نفسه، و این در واقع از همون جایی در میاد که اینها قانون هستند. با این اوصافی که گفتیم خیلی عجیب نیست که از نظر هگل قلمرو عینیت برای کانت تبدیل میشه به یه امر سابجکتیو، به این معنا که سوژه در قلمرو خودش محصور باقی میمونه و این معرفت معرفتی مستقل از سوژه نخواهد بود. بنابراین در نهایت ایدئالیسم کانت به معنای این هست که ریشه امر عینی، که گفتیم عینیت هم یعنی کلیت و ضرورت، در سوژه اندیشنده است. هگل اینجا یه حرف میزنه، همون حرفی که جلسه اول زدم، که آموزه اصلی ایدئالیسم از نظر هگل چی بود؟ یه فقره مفصلی از هگل خوندم جلسه اول. آموزه اصلی ایدئالیسم این بود که واقعیت اندیشه یا فرد است. این آموزه اصلی داریست و از نظر هگل کانت هم درست فهمیده اینو، میگه واقعیت اندیشه یا عقله، یعنی واقعیت ابژه اون چیزی که زیر مفاهیم در بیاد. منتها ایرادی که هگل به کانت داره میگیره همینه که میگه آقای کانت شما درست فهمیدی واقعیت اندیشه یا عقله، منتها با روش نقادی خودت یه کاری کردی که تصور کردی اندیشه یک امریست منحصرا انسانی. یعنی شما اگر برید تو مقدمه کتاب دایره المعارف نگاه بکنید، میگه من میخوام به این آموزه برگردم، همون آموزه آناکساگوراس که نوس بر جهان حکومت میکنه. نوس بر جهان حکومت میکنه، ببینید ما اینو میتونیم چجوری بفهمیم؟ بگیم یعنی به این معنا که یک مثلا عقلی اون بالا مثلا فرض کنیم کمون مثلا فرض کنیم محرک اول عرصه، این که هگل میگه نوس بر جهان حکومت میکنه چیزی اهم از این رو مراد میکنه. منظور از این که از هگل از این که نوس بر جهان حکومت میکنه اینه که واقعیت خودش یک امر معقوله، خود واقعیت امریست عقلانی. حالا به چه معنا؟ به چه معناش نمیدونیم، اینو باید داریم ببینیم که هگل چجوری عقلانیت واقعیت رو میفهمه. ولی وقتی میگه نوس بر جهان حکومت میکنه، وقتی مفهوم ریزن رو وسط میکشه، این درباره یعنی به معنای اینکه سلام علیکم واقعیت امریست که در خودش عقلانیه. حالا عقل یعنی چی؟ اینو همه رو باید چیکار کنیم؟ به تدریج توضیح بدیم که حالا یه بخشش البته تو این جلسه خواهم گفت. پس مشکل ایدالیسم کانت اینه از نظر هگل، درسته که واقعیت اندیشه یا عقله، ولی از نظر کانت اندیشه صرفا متعلق به ذهن انسان. پس اندیشیدن از نظر کانت به معنای این نیست که بشه مفاهیم رو مستقیما به اعیان جهان خارج اعمال کرد، بلکه اندیشیدن صرفا معناش استفاده از مفاهیم پیشین به عنوان یه قاعده برای ترکیب کسراته. ببینید یه بحثی از تو کانت که در مقابل اندیشیدن مفهومی یه اندیشیدن چی رو قرار میده؟ شهودی رو قرار میده. یعنی دو نوع اندیشیدن رو قرار میده. یه اندیشیدن، اندیشیدن از طریق مفاهیم هست که بهش میگن اندیشیدن دیسکورسیو، یه اندیشیدن و یک نوع فهم هم فهم چیه؟ شهودیه، که میگه اون رو در اگر چنین اندیشیدنی رو انسان داشت میتونست واقعیت رو کما هو درک بکنه. حرفی که هگل میزنه چیه؟ اینه که نه، اتفاقا اندیشیدن اندیشیدن مفهومیه و با همون اندیشیدن میشه واقعیت رو کما هو درک کرد. اینجوری نیستش که ما دو نوع اندیشیدن داشته باشیم، یه سری قواعد اندیشه داشته باشیم که برای انسان باشه که اینا واقعیت رو چنان که هست درک نمیکنه، یه سری در واقع خدمتتون عرض کنم که قواعد اندیشه‌ای هم داشته باشیم که حالا یا یه نوع دیگری از اندیشیدن داشته باشیم که غیر انسانی باشه. و این نکته خیلی مهمیه تو کانتا که در واقع قانون‌های منطق رو قانون‌های عام نمیدونه دیگه، قانون‌های خاص در واقع نوع اندیشیدن انسان میدونه. یه کتابی هست اخیراً منتشر شده تحت عنوان The Logical Alien، حالا مثلا بگیم بیگانه منطقی یا نه اسمش رو چی بذاریم، اونجا مفصل یه نویسنده این مسئله رو توضیح میده که چطور مسئله این که قواعد منطقی یه قواعد عام و جهان شمولی هستند که حالا یه باور قرون وسطاییه، در دکارت یک سرنوشت دیگه پیدا میکنه، تو کانت یه تعیین دیگه پیدا میکنه و بعد تو ویتگنشتاین هم یه معنای دیگه پیدا میکنه. البته اون یه مقاله است، بعدم حالا در واقع نه رد و اثباتایی هم به اون حرف نوشته شده، ولی این رو توجه بکنید دیگه، این نقطه مقابل اون دیدگاهیه که قواعد منطقی رو قواعد و قواعد به طور کلی اندیشه رو قواعد عام و جهان شمول میدونه. پس در کانت یک دوگانه‌ای داره شکل میگیره بین نوع اندیشه انسانی و نوع دیگری از اندیشه که اون نوع دیگری از اندیشه اندیشه شهودی و هگل اتفاقا میخواد همین رو رفع کنه. این مکمل این سخن کانت که این مفاهیم صرفا مفاهیمه. بله.
خانم دو جلسه قبل ازتون سوال کردم، فرمودید توی کانت فقط انسان موجود خودآگاه هستش. به یه تعبیری میشه گفت فقط
این طوری که من میفهمم آره.
نه ولی الان چیزی که میفرمایید توی هگل علاوه بر انسان خود واقعیت هم خودآگاهی
نه خودآگاهی نداره. وقتی خودآگاهی نداره مسئله. اصلا وقتی خودآگاهی نداره نمیدونم چجوری از حرف من چه نتیجه گرفتم. پس ببینید مکمل سخن کانت همین حرفیه که در دیالکتیک استعلایی میزنه که استفاده مستقل از مقولات موجب شکلگیری تعارضات استعلاییه. ببینید کانت در بند، البته این رفت اونجا نداره یه خورده جلوتر، به 305 تا 6 تحت عنوان آموزه استعلایی بود فصل سوم، عنوان فصل این هست: در باب بنیاد تمایز میان تمام اشیا به طور کلی به نومن و فنومن. میگه با این همه در بنیاد این مطلب گونه توهم وجود دارد که به سختی میتوان از آن اجتناب کرد. چی؟ توهم چیه؟ میگه معقولات تا آنجا که سرآغاز آنها مورد نظر باشد بر حس مبتنی نیستند، برخلاف صورتهای شهود یعنی زمان و مکان. بنابراین به نظر میرسد معقولات به کاربستی فراتر از تمام اوجه های حس امکان دارد، اما معقولات به نوبه خود چیزی نیستند جز صورتهای اندیشه که صرفاً شامل ظرفیتی منطقی برای وحدت بخشی به کسرات داده شده از شهود در یک آگاهی به نحو پیشین هستند. یعنی تصور اولی که اینو که از حس در ایمدن، پس ما میتونیم اینا رو فراتر از حس اعمال بکنیم. منتها اشتباه دقیقا همینجاست. یعنی اگر میخواید باز نقطه مقابل همین دیدگاه کانت رو ببینید، کانت نقطه مقابل همین دیدگاهش رو رساله افتتاحیه گفته، یعنی رساله که قبل از دوران نقادی نوشته شده. اونجا میگه حس که در واقع یه چیز غیر قابل اعتماده، ما میتونیم با استفاده از این مفاهیم پیشین در مورد جهان چیکار بکنیم؟ استنتاجهای پیشین ابجکتیو داشته باشیم. این که میگن کانت گردشی داره دقیقاً همینه، که اون معقولاتی که حتی قبل از اون به نظر خودش میتونستن به نحو مستقل به کار برن و استنتاجهای عقلی رو حاصل بکنن، اینجا در واقع تبدیل به چی شدن؟ به قانونهای قائمه. و این حالتی معنیش نگاه به کوپرنیکی و چیزهای دیگه است. میگه بنابراین اگر تنها شهودی که برای ما ممکن است را رفع کنیم، معقولات حتی نشانگری کمتری از صور حسی محض دارن، زیرا از طریق صور حسی محض حداقل ابژه‌ای داده میشود، یعنی یه چیزی به ما داده میشه، یه تماسی با یه امر غیر از آگاهی پیدا میکنیم. در حالی که نوعی ترکیب کسرات که خاص فاهمه ماست به هیچ وجه دلالت بر چیزی نمی کند. خب اگر شهودی که در آن کسرت داده میشود به آن اضافه نشود. پس معقولات با این حالا اوصاف تنها کارکردهای فاهمه بدون هر گونه دلالت مستقل عینی هستند و نمیتونن به تنهایی هیچ ابژه‌ای رو متعین بکنن. این که نمیتونن هیچ نتیجه ابژه‌ای رو متعین بکنن در برابر کدوم دیدگاه؟ دیدگاه متافیزیکی که هگل کانت بهش میگه متافیزیک دوگماتیک. بنابراین نتیجه ای که از همه این حرفا گرفته میشه یک وحدت ضروری اندیشه در کسرت شهود داده شده نسبت میان تمثلات با اوجرا می سازن. و دو معقولات نفس فاهمه کارکس ها یا قوانین وحدت ضروری اندیشه در حالا دعا کنید بهشون میگه رول، بهشون میگه فانکشن. خب حالا برای اینکه تا اینجا رو گفتیم مشخص شد که وقتی میگیم سابجکتیویسم نزد کانت یعنی چی، حالا برای در واقع فهم این که هگل چه مواجهه‌ای با کانت داره، چطور روش نقادی رو به رسمیت میشناسه و در این حال که روش نقادی کانت رو در کلیتش به رسمیت میشناسه رویکرد خاص نقادانه کانت رو کنار میگذاره، من تو این جلسه انشاءالله دو تا کار خواهم کرد. یکی این که یه مقداری از مقدمه پدیدارشناسی هگل رو میخونیم، ببینیم چه فهمی از روش نقادی کانت داره. ثانیاً یه مقداری دوباره برمیگردم به دیباچه و مقدمه نقد عقل محض که اونجا کانت داره ماهیت روش نقادی رو بیان میکنه. و دیگه فکر میکنم دیگه امروز بیشتر از این فرصت نمیشه. انشالله از بله جلسه از یعنی جلسه بعد که انشالله فردا باشه خدمتتون عرض کنم که توضیح میدم که پدیدارشناسی چطور بدیلی برای روش نقادی خواهد بود، یعنی اصلشو درک بکنیم و بعد وارد چی میشیم؟ وارد فقرات خود پدیدارشناسی میشیم بعد مقدمه که وقتی میگیم این بدیل اونه چطور تو در واقع صور مختلف آگاهی این رو نشون میده. اولا من یه توضیح در مورد پدیدارشناسی بدم قبل اینکه حالا بخوام فقره رو از پدیدارشناسی بخونم. این کتاب عنوان اولیاش این بوده: علم تجربه آگاهی. یه تاریخ عجیب غریبی هم داره نگارشش، یعنی هگل اینو در واقع نصفش رو نوشته بعد دوباره نصف دیگه‌اش رو نوشته، یه تاریخ جالبی هم داره نگارشش. حالا اصلا کاری به تاریخش من ندارم. بعد وقتی میده به ناشر میینه حجمش زیاد شده و خلاصه دعوایی با ناشر پیدا می‌کنه. یه بحثا اینجوری داره. این کتاب 1807 نوشته شده و توجه به این بکنید که سرآغاز اندیشه بالغ هگل به همین کتاب برمیگرده، یعنی قبل از اون نوشته های زیادی داره. آقای علیزاده یه نکته رو یه جلسه گفتند، من دیگه گفتم حالا باشه انشاءالله در آینده، فرمودند که خدمت شما عرض کنم در مقدمه پدیدارشناسی هگل میگه جوهر سوژه نیز هست، با شما این نیز رو جا انداخته. بعد فرمودن که این همون در واقع این همانی در عین تمایزیه که باید بهش توجه کنیم. حالا من اون جلسه نمیخواستم خیلی وارد این بحث بشم. این نکته‌ای که آقای علیزاده فرمودن خب نکته مناقشه برانگیزی از این جهت که توصیف مطلق به این همانی در عین تمایز تو کدوم رساله اومده آقای علیزاده؟ رساله تمایز که جزء رساله‌های پیش از پدیدارشناسی محسوب میشه. به همین خاطر یه مقداری در مورد این که اون توصیف رو بشه در رساله‌های بعد از پدیدارشناسی هم اطلاق کرد باید کمی محتاط بود. البته حرفت غلط نیستا، یکی از این تفسیرها به همون چیزی که شما میگیم منجر میشه، یعنی یک گونه از تفاسیر متافیزیکی به همون فرمایش شما منجر میشه، ولی حالا من یه مقدار روی این احتیاط میکنم. در هر صورت یک سری در واقع رساله هایی داره قبل 1807 پای ادبیاتی، از جمله همین رساله تمایز که اونجا به صراحت میگه مطلق یعنی این همانی در این تمایز داره. یعنی چی؟ حالا باید در جای خودش توضیح داده بشه. با پدیدارشناسی میخواد در واقع حالا میخواد که نه، در آخر اندیشه‌اش در 1830 که از دنیا میره موشن میشه که در واقع اون دوران پخته اندیشه‌اش پدیدارشناسی با پدیدارشناسی شروع شد. این هم علم تجربه آگاهیه. و این رو هم خدمت شما عرض بکنم که پدیدارشناسی به لحاظ تاریخی پر ارجاع‌ترین و اثرگذارترین کتاب هگل هم هست. بعد از پدیدارشناسی به کدوم کتاب بیشتر ارجاع میدن؟ نه علم حقه. طبیعی هم هست این رساله سیاسی کم ارجاع‌ترین کتاب اتفاقا منطقه، یعنی کتابی است که خیلی کم خونده شده و عمده توجهات به علم منطق واسه همین مثلا 30-40 سال اخیر عمدتاً تا پدیدارشناسی توجه می‌کردن و عمدتاً همین کتاب رو اگه برید نگاه بکنید تو خصوصاً تو تفسیرهای مارکسیستی اینها به عنوان یه جور کتاب در واقع فهم دیالکتیکی تاریخ چه بسا می‌فهمیدن، یعنی فکر می‌کردن هگل اینجا داره صور مختلف آگاهی رو در تاریخ بررسی می‌کنه. روش هگل چیه؟ روش هگل در پدیدارشناسی رو رهیافتش بگیم نگیم روش، چون خودش با این اصطلاح روش هم خیلی مشکل داره. رهیافت هگل اینه که صور مختلف آگاهی رو از بسیط‌ترین شکل خودش شروع میکنه. بسیط‌ترین شکل آگاهی چیه؟ دیگه اون در واقع ساده‌ترین شکل آگاهی کدوم آگاهیه؟ آگاهی حسی که شما با جهان فقط میگید این اون اینطوری. بعد همینجوری این آگاهی پیچیده‌تر میشه و به آگاهی مفهومی منجر میشه و سایر صور آگاهی. بنابراین این که میگه این علم تجربه آگاهیه به این معناست که داره صور مختلف آگاهی رو از جهت نسبتی که با ابژه پیدا میکنن، یعنی اون آگاهی حسی ابژه حسی هم داره، آگاهی مفهومی ابژه مفهومی هم داره، آگاهی در مرحله بعدی آگاهی حالا اونم باز یک صورتی از آگاهی به معنای عام هست، خودآگاهی ابژه خاص خودشو داره و تا میرسه مرحله عقل و دین و حالا گوهنی. اینا همه صور مختلف آگاهی هستند که هر کدوم هم قانون‌های خاص خودشونو دارن و ابژه خاص خودشونو دارن.
پدیدارشناسی دیالکتیک تجربه آگاهیه، دیالکتیکی که در اون سوژه و ابژه دارن توامان با هم عوض میشه. پس این علم تجربه آگاهی در این همه تجربه از این جهته که آگاهی همواره به یک ابژه تعلق میگیره.
اما هگل قبل از حالا این متن که در واقع آگاهی حسی باشه، دو تا در واقع حالا بگیم چپتر نه، حالا دو تا بحث دیگه هم قبلش داره، یکی گیواچشه یکی هم مقدمشه. اون دیواچش رو خواستید برید بخونید، اگه فهمید برید در من تعریف کنید. یعنی دیواچش یه چیزیه که خیلی به راحتی نمیشه فهمید، ظاهرا خود هگل هم اون آخر از همه نوشته. یه کتابی هم اخیراً منتشر شده، ای استریت آف تراست، که این آقای برندوم نوشته، جلسه پیش روی میز دست من بودی، کتاب ضخیمی هست. اونم وقتی که اومده کتابو تفسیر کنه که کل کتابو تفسیر کرده، دیواچش آخر از همه تفسیر کرده. بنابراین منم فعلا با دیواچش کاری ندارم. توی مقدمه کتاب شروع میکنه یک رهیافتی رو بدون اینکه از کسی اسم ببره نقد میکنه و رهیافت خاص خودش رو بیان میکنه. اولین پاراگراف مقدمه که آره میخوام برای شما بخونم که بند 73 کتاب میشه اینه. میگه این یک پیشفرض طبیعی است که در فلسفه پیش از آن که به خود آنچه مورد نظر است، یعنی شناخت واقعی آنچه در حقیقت است پرداخته شود، نخست ضروری است که به فهمی از خود شناخت برسیم. میگه این باور متعارفی شده. حالا با کی شروع شده؟ احتمالاً با دکارت. ولی مشخصه که یکی از اون کسایی که خیلی برجسته چون این دیدگاهی رو داره برجسته میکنه کیه؟ آقای کانت. پس یه پیشفرضی در فلسفه شکل گرفته که پیش از آن که به آنچه به خود آنچه مورد نظر است، یعنی شناخت واقعی آنچه در حقیقت از پرداخته شود، نخست ضروری است که به فهمی از خود شناخت برسیم. که این همون در واقع اگر ما این همه با رویکرد نقادی کانت قابل تطبیق. چون کانت هم اینو میگه دیگه، میگه آقا متافیزیک پیشین به نحو جزم‌اندیشانه پیش از نقادی خرد سراغ چی رفته؟ سراغ اندیشیدن در باب جهان رفته. میگه نخست، حالا این حرف این آقایون چیه اینایی که در واقع حالا هگل داره به نوعی نسبت بهشون موضع میگیره، میگه نخست ضروری است که به فهمی از خود شناخت برسیم. ما اینجا یه دیدگاه رو بیان میکنه، میگه اینهایی که اینطوری نگاه میکنن میگن نخست ضروری است که به فهمی از خود شناخت برسیم، چه نگاهی میکنن؟ شناختی که به عنوان ابزاری محسوب شده که با آن میتوان مطلق را به چند آورد یا به بصیرتی از آن رسید. این بصیرت معادل آینزیشت یا اینسایت، حالا چه خودتون دوست داشتید ترجمه کنید. این دغدغه به نظر موجه میرسد. این اصطلاح ما تا قبل 88 راحت به کار میوردیم ترجمه میکردیم. 88 که شد یکی از همکارا میگه آقا اینو نگید، گفتم آقا خودتو بگو ما چی بگیم. هنوز من نگفتم، گفتم هر چی تو بگی منو به کار میبرم. حالا منتظرم بگی که ما همونو به کار بیاریم. تو باره چیز پیدا کرد برای اونم میگو شما خوریسی تو بگو ما بگیم، حالا نگفته. این دغدغه به نظر میرسد تا حدی به این خاطر که کدوم دغدغه؟ این دغدغه که پیش از مواجهه با متعلقات شناخت باید خود شناخت رو مورد بررسی قرار داد. این دغدغه به نظر میرسد به نظر موجه میرسد تا حدی به این خاطر که انواع مختلفی از شناخت وجود دارد و در میان آنها ممکن است یکی بهتر از سایر موارد برای رسیدن به این غایت نهایی مناسب باشد. یعنی سوار مختلفی از شناخت هست، باید ببینیم کدومش به درد بخوره. و بنابراین ممکن است در میان آنها انتخاب یکی نادرست باشد، یعنی بدون اینکه بخوام بررسی بکنیم سوار مختلف شناخت رو. و تا حدی به این خاطر که اگر شناخت قوه‌ای با نوع و محدوده‌ای معین است، در این صورت بدون تعین دقیق‌تر از سرشت و محدوده آن، منتهای مسیر گرفتار در ابرهای خطا و نه آسمان حقیقت است. یعنی میگه آقا بالاخره شما که میدونید شناخت بشری نامحدود نیست، پس اول باید محدودش رو تعیین بکنید، بعد که محدودش رو تعیین کردید حالا برید این شناخت رو در نسبت با ابژه به کار ببرید، که اصلا بدونید یه جاهایی نباید از این استفاده بکنید. این دغدغه به این باور تبدیل می شود. یعنی ببینید داره میگه یه نگاهی هست که میگه شناخت به مثابه یک ابزاره و پیش از اون که بخوایم بریم سراغ در واقع استفاده از اون ابزار توی در واقع کاربرد واقعی، باید چیکار کرد؟ اون ابزار رو شناخت. مثالش اینه، آقا مثلا یه اره رو شما میخواد بدید به یکی، خب همون اول نمیدید اره رو دستش دیگه، شما ممکنه اره رو ببره یه جایی بزنید دست و بالش رو خلاصه زخمی کنه، این چیز طبیعیه. این شناخت هم همین جوریه، یعنی اگر ندونید کجا میخواد استفادهش بکنید، گرفتار در واقع همون متافیزیک کلاسیک میشید به تعبیر کانت. هگل اینجا البته یه استعاره استفاده میکنه، میگه این نگاه یه اشتباه دیگه داره، اشتباهش هم اینه که یادآور اون مسئله اسکولاستیک هست که میشه بیرون از آب شنا گرفتن، شنا کردن آموخت. حالا بیرون آب هر چی به آدم بگه اینجوری دست بزن فایده ای نداره که. میگه یعنی اونوریش هم میشه دید دیگه، با تمثیل که مشکلی حل نمیشه. بخور یاد راحت راحت بشه. نه بخور بخور. پس زیرا اگر شناخت، میگه این دغدغه، یعنی اینکه به شناخت ابزاری نگاه بکنیم، به این باور تبدیل می شود که کل پروژه آنچه فی نفس است برای آگاهی از طریق شناخت در مفهوم خود مهمل است و میان شناخت و مطلق مرزی قرار می گیرد که کاملا این دو را از هم جدا می کند. پس این نگاه ابزاری به شناخت و بر این اساس که باید ابزار رو پیش از کاربرد اون شناخت، همواره شناخت رو یک سمت قرار میده و امر فی نفسه یا مطلق رو در سمت دیگری قرار میده. زیرا اگر شناخت ابزاری باشد برای به چنگ آوردن ذات مطلق، بلافاصله روشن میشود که کاربست ابزار بر یک شیء دیگر آن شیء را چنان که نزد خود بوده باقی نگذاشته، بلکه به سوی شکل دادن و تغییر دادن آن می رود. یعنی اگر میخواد به ابزاری به شناخت نگاه بکنید، هر جوری هم بخواد شما شناخت رو پیش از مواجهه با ابژه متعین بکنید، به این نتیجه میرسید ابژه اون سمت، سوژه هم یه سمت دیگه است. اینم که ابزار دیگه، با ابزار هم به سراغ یه چیزی، اون رو چنان که هست به شما نشون نمیده. یا اگر شناخت ابزاری برای فعالیت ما نیست، بلکه تا حدی واسطه منفعل است که از طریق آن نور حقیقت به ما میرسد، در اینجا نیز نمیتوانیم آن را، یعنی حقیقت را، چنان که هست به دست آوریم، بلکه آن را تنها از طریق و در این واسطه به دست میآوریم. در هر دو مورد، یعنی چه؟ بگیم شناخت یه ابزاریه و ما فعالانه داریم با ابژه مواجه میشیم، چه بگیم شناخت یه واسطه‌ایه که در واقع انفعال ما رو از ابژه فراهم می‌کنه، در هر دو مورد ما از وسیله‌ای استفاده می‌کنیم که بلافاصله متضاد هدف خود را به وجود می‌آورد. یعنی می‌خواست جهان رو چنان که هست بشناسه، این جهان رو از طریق یه واسطه‌ای به شناخت در میاره. یا حتی آنچه مهمل است این که ما اصلاً از ابزار استفاده کنیم. به نظر می‌رسد این نقصان از طریق شناخت شیوهی که ابزار کار میکند قابل رفع باشد. این فقره ادامه داره، میگه بعضی فکر میکنن بریم ابزار رو بشناسیم مشکل حل میشه، حالا ابزار رو شناختیم، تازه میفهمیم که این ابزار باز داره ابژه رو تغییر میده دیگه. پس ببینید، هگل توی این بند اول مقدمه دو تا حرف مهم داره بزنه. این دو تا حرف چیه؟ یک، نگرشی به شناخت، آن را چون ابزار تلقی کنیم. حرف دومش چی؟ میگه این نگرش همواره موجب تمایز بین شناخت و حقیقت. سر جان سیکه ایجاد میشه. اگر بیشتری نگرش به کیا نسبت پیدا میکنه؟ استیل داره
به دکارت هم باقید تحت، ولی بیش از منه به کانت.
اینو مرده خود کانت هم نمیدونه،
خب نه آخه همه حرف هگل اینه، یه کانت درست فهمید که باید نقادی داشت، منطقه متوجه نشد که اگر نقادی بخواد مستقل از ابژه پیش بره، این از پیش مفروض گرفتن سوبژکتیویسمه، نتیجهش سوبژکتیویسم نیست، اصلا مفروض پنهانی سوبژکتیویسم. حرف هگل اینه، میگه این که باید نقادی داشت حرف درسته، منطقه من میخوام با روی کرده پدیدارشناسانه، با رهیافت پدیدارشناسانه چیکار بکنم؟ یک بدیلی برای روش نقادی استعدادی پیدا بکنم.
البته میتونی بگی که کان بیشتر یک دور روش ایزایی پیشفرز پیمان که به خود کان در اشراگاه نیست، یعنی پیشفرز چیه توی کان؟ اونجایی که توی پیش گفتار میگه، میگه من این رو از پیشفرز میکنم، رو بیدم مثلا به متافیزیک این گونه بهتر به پیش نمیدوند و این رو فرض میکنیم و میدیدیم که بهتر به پیش میدوند و به خاطر همینی که
آره خب ولی خب بعد هگل حرف میشه که بهترم پیش نه که بدتر شده دیگه، حالا بعد اینا رو ببینیم که چرا بدتر شده. مهمترین بدتر شدنش هم چیه؟ این هستش که بنیاد تبیین جهان تبیین ناشده بود، که حالا اینا ان شاءالله به تدریج توضیح میدم. آره حرف شما کاملا درسته، حالا اینا رو یه مقدارش امروز از روی هم دیباچه مقدمه خواهیم خوند. یه چیزی رو من بگم حالا بد نیست، من تعمدن اصرار دادم که از اصطلاح روش در مورد تغییرشناسی استفاده نکنم، به طور کلی نگم روش هگلینه. دلیلش هم اینه، اینو بدونید، هگل توی مقدمه علم منطق اصلا با خودش اونجا به صراحت از این که چیزی به نام روش وجود داشته باشه اجتناب میکنه و سریع میگه. چرا این میگه؟ بی ربط با این حرفی که اینجا میزنه نیست. میگه ببینید روش یعنی چی؟ روش یعنی که شما قبل از اینکه اصلا بخواید برید کاری انجام بدید، یه سری قاعده و یه سری قانون برای این کار مشخص است. مثلا میگم روش ما در این مثلا تحقیق اینجوریه، یعنی یه سری قانون داریم بعد حالا میریم یه کاری انجام بدیم. یه در فلسفه چیزی به نام روش وجود نداره، چون علم پیشین از فلسفه وجود نداره. این که من بگم من میخوام مثلا به این روش کار بکنم، یعنی از قبل تقریبا معلوم کردم اون چیزی که در فلسفه باید تعین پیدا بکنه در خود همین رحیات فلسفی و در خود همین کاوش فلسفیه. پس چیزی به نام روش مستقل از این استدلال ورزی فلسفی وجود نداره، به نوعی مکمل همون حرفی که شما می‌زنید هم هست، به نوعی مکمل همین در واقع فقره‌ای هم که از هگل خوندیم هست. پس چیزی به نام روش نداریم. من خاطرم شما اینجا در هگل نمی‌بینید بگید آقا روش من دیالکتیکی، روش دیالکتیکی یعنی یه جا نشسته باشیم اصول دیالکتیک رو توضیح داده باشیم، بعد بگیم اینو مثلا در علم تجربی آگاهی به این نحو اعمال می‌کنیم، در منطق به این نحو اعمال می‌کنیم، در تاریخ به این نحو اعمال می‌کنیم، در هنر به این نحو اعمال می‌کنیم. دیالکتیک روش نیست برای بگه. دیالکتیک چیه؟ واقعیت خود مسئله است. یعنی با واقعیت خود جستار نقادانه در مورد مفاهیم به این در واقع سیر دیالکتیکی منجر میشه. اگر بیایم خدمتتون عرض کنم تجربه آگاهی رو هم شروع کنیم از بی‌واسطه در این شکلش بررسی بکنیم، به نحو دیالکتیکی به سوال پیچیده‌تر آگاهی منجر میشه. تاریخ هم اگه بریم دقت بکنیم به همین شکله، طبیعت هم همینجوریه، هنر هم همینجوریه، هر جوری دین هم همینجوریه. پس اینطور نیستش که من بخوام یه روش دیالکتیکی داشته باشم بعد برم باهاش هنر، دین، تاریخ اینا رو تحلیل بکنم. این اصلا نظر هگل است مسخره به نظر میاد، چون خب اینجوری که دیدیم که حالا روش تو دیالکتیکی از کجا معلومه که واقعیت مثلا با این منطبق باشه و دوباره برمیگرده به همین انتقادی خودش داره میکنه. پس دقت بکنید، چیزی به نام روش در هگل به معنای این که یه سری قاعده پیشینی برای مواجهه با مسئله داشته باشیم وجود نداره.
خب بله، هگل یه سوالی که برام پیش اومد در مورد هگل و سایر فیلسوفان اینه که این در نحوه فلسفه ورزشون ابتدا میان اصطلاحات مهم فلسفهشون رو توضیح میدن،
هگل این کارو نمیکنه.
هگل این کارو نمیکنه یا بقیه هم کارو نمیکنن؟
ارسطو دقیقا جای این کارو بکنه. کلا من ندیدم فیلسوفی مثلا اول کتابش مثلا اصطلاح شد، من ندیدم فیلسوفی این کارو بکنه. یعنی کتابای فیلسوفای مثلا ارسطو، مثلا افلاطون، دیگه افلاطون که دیگه اوجشه، دیگه افلاطون دیگه چجوری شروع میکنه که این دیالکتیک هگلی یه جورای افلاطونی هم هست. این افلاطون چیکار میکنه؟ داره مثلا تو خیابون رد میشه، دیالوگاش اینجوریه دیگه. سقراط یه دفعه میرسه مثلا در دادگاه به اوسفرون، میگه اوسفرون اینجا چیکار میکنی؟ میگه من اومدم اینجا علی بابام شهادت بدم. یه آخ مرد سوی آدم علی باباشم شهادت میده. میگه آره من بابام یه برده‌ای داشت انداخت تو تنور اینم اونجا مرد. بعد میگه خب آخه این کار بعد آدم باباش نباید اینجوری بکنه. خلاص این صحبتای عامیانه که هم میگن دیگه. میگه نه این اگر بابام یه کاری کرده بود خلاف بود و من شهادت نمیدم با دینداری مغایرت داشت. ببین دیالوگ خیلی از این مسئله خیلی ساده شروع میشه. سوره می آه همین که گفتی خیلی خوب، این دینداری یعنی چی؟ شما تا آخر دیالوگ هم میدید هیچ در واقع دریافتی از روشنی از دینداری نمیرسید. دیالکتیک هگل یه جورایی همونطور افلاطونیه. یعنی میاد مثلا شروع میکنه حالا نه با دیالوگ، یه ساده ترین شکل ادراک، ادراک حسیه. ادراک حسی چیه؟ میگیم این. بعد میگیم خب این چیه دقیقاً که اینه؟ چون هم به این میگیم این، هم به این میگیم این، هم به این میگیم این. و یه اصلا میگیم که در مواجهه بیواسطه حسی ما هم چی وجود داره؟ مفاهیم وجود داره. بعد میبینیم حالا اینو با کانسپت سفید بهش اشاره میکنه. بعد میبینیم کانسپت سفید هم فایده نداره، میبینیم سراغ قوانین. یه جورایی در واقع چیه؟ یه جور خدمتتون عرض کنم سیر همون دیالکتیک افلاطونیه. به این خیلی دقت بکنید. منتها البته متفاوت از دیالکتیک افلاطونی که تفاوتش حالا شاید در یه جای توضیح بده. بنابراین اینطوری نیستش که اینا بخوان عذر میخوام بخوام بیان بگن که ما اول توضیح میدیم که مثلا مطلق چیه. نه اگرم نگاه کنید توی خدمتتون عرض کنم علم منطقی هگل مطلق آخرین موقفه، یعنی اونجایی که تازه مطلق مشخص میشه، اونجایی که باید بفهمید مطلق چیه. اول کار اصلا توضیح در مورد علم مطلق چی مفهوم مطلق نداره. بله
در کانت علم اصولاً دوگماتیسمه، در کانت دو معنیه.
بله 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 احسنت. آره درست میگی. آره
در اگر یه جمعه در حال خاطر هم نیست کجا بگه راه علم خود پیشا پیش علم است.
خب
یه دو تأکیدی روی نظامت بودن حقیقت داره به جایی که حقیقت رو در یک
اون که داره میگه توی خود مقدمه پدیدارشناسی یه فقره‌ای داره که میگه حقیقت کل است. آره میگه داس واقع ایست داس گانزه، میگه حقیقت کل است. آره اونو میگه، منتها اجازه بده اونو در جای خودش بحث بکنه. آره. پس ببینید هگل از ابتدا پروژه پدیدارشناسی خودش رو یعنی تو همین بند 76 با یه جور تردید نسبت به شیوه نقادی کانت آغاز میکنه و تردید اصلی هگل همینه که این شیوه نقادی که به شناخت همچون ابزار نگاه بکنه از پیش سابجکتیویسم رو مفروض میگیره. بنابراین شیوه نقادی کانت به گونه ای هستش که معرفت همواره یک امر انسانی و نه ناظر به شیء فی نفسه باشه. از نظر هگل این ادعای کانت که شناخت به ساحت آگاهی محدود باشه با همه این توضیحاتی که گفتیم نتیجه پروژه نقادی نیست، مفروض پنهان پروژه نقادی. به همین خاطر از نظر هگل خود نقادی به معنای سابجکتیویسم نقادی کانتی. ادعای کانت در پروژه نقادی، حالا اینجا میخوام یه مقداری در مورد مفهوم نقادی نزد کانت توضیح بدیم، حالا همین چیزی هم که آقای علیزاده به گوشش اشاره کردم توی متن حالا آوردم. از نظر کانت یعنی ادعای اصلی پروژه نقادی اینه ما از جستار متافیزیکی یک قدم عقب‌تر بیایم و از طریق تأمل ظرفیت‌های شناختی خودمون رو ناظر به این که آیا شناختی اصلا ممکن هست یا نه چیکار بکنیم مترجم کنیم. تردید هگل اینه که در این جستار پیشین خود آگاهی شرط پیشین شناخت قرار بگیره و معرفت متافیزیکی به چه معنا به عنوان معرفت به امر نامشروع کنار گذاشته میشه. پس مطابقت اشیا با شرایط ذهنی معرفت لازمه مفروض پروژه نقادیه، نه لازمه نتیجه پروژه نقادی. پس پروژه نقادی که ادعای اصلیش اینه سنجش آزاد امکان متافیزیک از نظر هگل گرفتار یک مصادره مذهبی. ببین نقادی اصلا یعنی چی؟ اینو برای چی دارم میگم؟
برای اینکه نقادی دو معنا داره، یه معنای عام داره، یه معنای خاص داره، و من میخوام نشون بدم که اتفاقا اون معنای عامش خود ایده من قبول داره و به نحوی پروژه پدیدارشناسی هم پروژه نقادیه، منتها پروژه نقادیه که اون نقصان پروژه کانتی رو نداشته باشه.
نقادی یعنی چی؟
آیا کنم نقادی یعنی چی؟
این نقد کردن دیگه، یا چی گفتم؟ خاطرهاشم که برای تعریف کردم خب بعدم تعریف میکنم چون برای بقیه یادشون که گفتم چرا گفتم یادم؟ نه چون وقتی گفتم یه ده دقیقه بعدش به این اون در بعد و بیراه گفتم یادم که ده دقیقه شم یادم که چی گفتم آجردو یادش. نقادی در اون معنای اولیش این معنای ساده ای داره، متمایز کردن درست از غلط یا موجه از ناموجه. پس در معرض نقادی گرفتن یعنی در معرض نقادی قرار گرفتن یعنی در معرض سنجشی برای موجه بودن. و البته توجه بکنید که این معنای نقادی همواره یک معنای سلبیه. چرا؟ چون نقادی یه تعدادی ادعای ایجابی رو میذاره وسط و میسنجه که آیا این ادعاها معتبر هست یا نیست. به عبارت دیگه نقادی به این معنا منجر به گسترش معرفت ما نمیشه. پس نقادی به دنبال یک دانش ایجابی نیست، بلکه به دنبال سنجش دانشه. کانت تو مقدمه نقد میگه دانش خرد ناب یعنی نقادی رو در مقابل یه مفهوم دیگه قرار میده. در مقابل چی قرار میده؟ داکتری. میگه دانش خرد ناب یک آموزه نیست، بلکه باید نقد هم به نقد نامیده شود. یعنی آموزه در برابر چیه؟ در برابر نقد. و منفعت آن تنها سلبیست و در خدمت گسترش دانش نخواهد بود. یعنی با نقادی من یه ایده علیان جهان پیدا نمی کنم که بگه آقا مثلا نفس مجرد هست یا نیست، نفس وجود دارن یا ندارن. دانش ایجابی یعنی میگه بلکه تنها در خالص سازی خرد و آزاد نگاه داشتن آن از خطا به کار می آید و این خود آورده از نیست. من دانشی را استعلایی می نامم که به خود اشیا مشتغل نباشد، بلکه با مفاهیم پیشین اشیا به طور کلی مشغول باشد. نظام این مفاهیم فلسفه استعلایی خواهد بود. پس تو همین فقره دو طرف مهمش داره میزنه، تعریف استعلایی و در واقع نقادی به عنوان یک پروژه سلبی در برابر داکترین به عنوان یک پروژه ایجابی. یعنی شما اینجا مثل در واقع یعنی قدما کتاب فلسفهشون رو باز میکردید به یه دانش پیشینی در مورد نفس میدونم، گفتن نفس بسیطه چون بسیطه بقای پس از مرگ داره و و و این کتاب فلسفه از صنف اون کتاب ها نیست. آره سنجش بله آره دلی
دقیقا بعد از هم نقطه‌ای که شما گذاشتید روی جمله است، اما به کارکرد ایجابیش هم اشاره میکنید. کارکرد ایجابیش رو میگه من در نقد دوم فراهم کردم، یعنی من کاری کردم که عقل نظری مزاحمتی برای عقل عملی ایجاد نکنه و کارکردش رو محدود نکنه. یعنی در این جلسه اول بگم
بله فرمودید شما بله بله
در نقد دوم هم باید بشنوم
بله بله
روی همین
بله
این بحث کنیم که کارکرد ایجابیش چجوری این حد
حالا حالا چون میگن رو پروژه نظریش متمرکزیم، من یه مقداری حالا اونا رو فعلا میخوام کنار بذارم. پس کانت بین پروژه نقادی با یک پروژه ایجابی یا به تعبیر خودش یک آموزه تمایز میگذاره. یعنی در حالی که دانش عینی به دنبال ساخت و گسترش یک نظریه است، نقد کل اون نظریه رو از جهت موجه بودن مورد سنجش قرار میده. اما مسئله اصلی که میخوام بهش اشاره بکنم دریافت خاص کانت از پروژه نقادیه. ببینید نقادی سلام علیکم به معنای عامش میتونه هر چیزی رو مورد توجه قرار بده، یعنی مثلا شما فرض کنید یه کسی در علوم طبیعی یه استنتاجی میکنه، شما میرید اون استنتاجهاش مورد بررسی قرار میدید بر مبنای چی؟ یه کتابی دارید به نام علم برهان در نزد ارسطو، با اون میتونید دستاوردهای یه دانشمند تجربی مورد سنجش قرار بدید. پس نقادی میتونه اینجا به عنوان یه محکمه باشه که در این محکمه چیکار میکنید؟ دعاوی مختلف رو میارید مورد توجه قرار میدید. دقت هم بکنید دیگه، کانت اینجا خیلی از استعاره های در واقع حقوقی استفاده میکنه، حالا به بعضیش اشاره میکنه. پس هر قلمرو علمی میتونه موضوع نقادی باشه، منتها اون چیزی که معنای خاص نقادی نزد کانت رو میسازه اینه که موضوع نقادی ما فیزیک، شیمی، ریاضی اینها نیست. موضوع نقادی در اینجا چیه؟ خود عقله. به همین خاطرم کانت در خیلی جاها میگه یه جور سلف رفلکشنه، یه جور سلف نالجه. یعنی مسئله این نیستش که یه قواعدی عقل داره حالا بریم باهاش بسنجیم ببینیم که تو جهان این گزاره هایی که هست چه وضعیتی داره، نه. مسئله این هستش که به نوعی، حالا میخوام اینو بگم، اساسا دادگاهی وجود نداره. من میخوام دادگاه رو چیکار بکنم؟ تأسیس بکنم. بنابراین نقادی تو اون معنای اولیش به معنای سنجشه، منتها تو اون معنای خاص کانتیش حتی یه مقداری از سنجش فاصله میگیره و تبدیل به چی میشه؟ به یه جور تأسیس میشه. یعنی اینجور نیستش که یه قواعد عقلی داریم مسلمه حالا میریم باهاش جهان رو میسنجیم، نه، اصلا مسئله این نیست. مسئله این استش که اتفاقا میخوام با نقادی خود خرد یه دادگاهی رو تأسیس بکنم که باهاش حالا بخوام مثلا متافیزیکو بسنجیم یا نسنجیم. پس موضوع خاص نقادی عقله و کانت هم همونطور که گفتم، ببخشید، از استعاره‌های حقوقی برای توصیف این مسئله استفاده میکنه. ببینید در دیباچه نخست نقد عقل محض، پس از اینکه پیرامون ناکامی متافیزیک توضیح داد، معنای پروژه نقادی رو بیان میکنه. میگه بیهوده است در نسبت با جستارهایی که سرشت انسان نمیتواند نسبت به موضوع آن بیتفاوت باشد بیتفاوت باشیم. یعنی کدوم جستارها؟ نه، پرسش های متافیزیکی اتفاقا، چون میگه یعنی شما نمیتونید نسبت به پرسش از خدا، نسبت به پرسش بقای نفس بیتفاوت باشید. میگه علاوه بر این، کسانی که تصور میکنند با تغییر لحن فلسفه مدرسی به لحن عام پسند خود را ناشناختنی کرده اند، این بیتفاوتی تا آنجا که آنها به چیزی میاندیشند همواره و ناگزیر به گزاره‌های متافیزیکی باز می‌گردد که بسیاری علیه آن به تأخیر رفتار می‌کردند. من نمی‌دونم تو فرهنگ زمانه کانت داره به کیا اشاره می‌کنه، ولی داره به کسایی که اینا اشاره می‌کنه که میگه آقا ولش کن با اینا حرفا، این فیلسوفا میشنن یه چیزایی هم میگن. میگه شماها هم تکلیفتون رو با اینا تعیین نکردید، درسته که یه جورایی دارید حرفا اینا رو تحقیر می‌کنید، ولی آخرش مجبورید تو بازی همینا بیفتید، چون نیومدید یه راهیافت روشنی بینا داشته باشید. منظورش اینه مثلا میگید بابا حالا خدا که مثلا مسئله روشنی، حالا توی بشین بگونم الف به اس به جیم از جیم دال از واجب الوجود ممکن الوجود، اینا رو میگه، با اینا رو دلوترش میگه. میگه این با این لحن عامه پسند مشکلی حل نمیشه. میگم من تو اون فرهنگ زمانه رو نسبت بهش الان حضور ذهنی ندارم، ولی نسبت به کسایی که این در واقع نگاه در واقع جستار عقلانی دارن کنار میذارن، یه ممکنه آره به نوعی به اونا برگره، نمیدونم. میگه این بیتفاوتی که از میان شکوفایی تمام علوم رخ میدهد و دقیقاً به علمی جهت دارد که نتایج آن را کمتر مایلیم از دست بدهیم شایسته توجه است. یعنی علومی شکوفا شدن تو متافیزیک درجا زدیم، در این خاطر نسبت بهش بیتفاوت شدیم و اتفاقا نتایج این برای ما مهمتره، یعنی کمتر از علوم دیگه مایلیم که نتیجه این رو از دست بدیم، این برای ما از همش مهمتره. این آشکارا تأثیر بیخردی زمانه ما نیست، بلکه قوه حکم بالغ آن است که دیگر نمیخواهد به دانشی وهمی بسنده کند و از خرد میخواهد از نوع سخت‌ترین وظایف را بر عهده گیرد. بعد اینجا توضیح میده یعنی خودشناسی. یعنی نقادی متافیزیک تبدیل شد به چی؟ به پروژه خودشناسی، یعنی بازگشت خرد به خودش. و حالا که گفتم یه تعبیر در واقع حقوقی به کار می‌بره و یک محکمه عدلی برپا کند که به واسطه آن عقل دعاوی محق خود را تضمین کرده و در این حال تمامی ادعاهای بیپایه را نه از طریق فرمانهای خودکامانه بلکه مطابق با قوانین سرمدی و تغییر ناپذیر کنار گذارد. این دادگاه چیزی جز نقادی خود عقل محض نیست. این در واقع آدرسشم بخوام بهتون بگم آ 11 تا 12. آ 11 تا 12 درست. پس وظیفه عقل محض اکتساب دانش و برپا کردن یک نظام عقلانی نیست. مسئله کانت اینه که آیا افزایش معرفت عقلی به تعینات معقول جهان امکان داره یا نه، ولی این رو چطور پیش میبره؟ از طریق نقادی خود عقل محض، که البته این به معنای افزایش معرفت به تعینات خود جهان نیست. پس اگر نقادی یک فرایندیه که در اون حوزه پژوهشی در پیشگاه دادگاه عقل قرار میگیره، خب اگر نقادی به معنای عام اینه، نقادی عقل محض خود عقل رو در دادگاه داره قرار میده و موضوع خاص عقل رو به عنوان متعلق خاص اون، یعنی متافیزیک، مورد سنجش قرار میده. پس ببینید ما دو معنای از نقادی داریم. یه معنا که شما بیایید همه چیز رو در محکمه عقل قرار بدید، یه بارم به معنای چیه؟ اینه که عقل رو در محکمه خودش قرار بدید. پس نقد عقل محض یعنی تأمل عقل بر خودش. به همین خاطر هم میگیم نقد عقل محض به معنای چیه؟ به معنای رفلکشن. چرا میگیم رفلکشن؟ رفلکشن یه استعاره از کجا میاد؟ از نورشناسی میاد، از فیزیک میاد، یعنی باستا. این که میگیم در واقع نقادی رفلکشن، یعنی این عقل باشه، عقل رو خودش درمان میکنه، به این معنی رفلکشنه. نقادی رفلکشن نصب میشه. رفلکشن یه اصطلاحی اولا از همون نورشناسی میاد، این بعدا تو سنت اندیشه مدرن در واقع بار فلسفی پیدا میکنه و به معنای خدمت عرض کنم که تأمل عقل بر خودش به کار میره. و میدونید که هگل به شدت با این اصطلاح مشکل داره، میگه اساسا تمام بدبختی ما از همین مشابه رفلکتیو در میاد. رفلکشن یعنی شما بیا یه چیزی رو جدا از اون یکی در نظر بگیرید و همون انتقادی که گفتیم دوباره بهش وارد. پس رفلکشن از نظر هگل مشکلی رو حل نمیکنه، دقیقا به این معنا که اینو دارید شما رو خودش میسنجید بدون اینکه نسبتش رو با دیگری در نظر بگیرید. حالا اینها رو خواهم گفت. پس نقادی عقل محض یعنی تأمل بر خود، و اینو هم عرض کردم که حالا یه فقراشو که اینجا گفتم، تو فقرات دیگه از دیباچه هم کانت این رو به صراحت میگه که این یعنی سلف نالج. و تردید هگل هم دقیقا همینه، نقادی عقل محض یعنی خودسنجشگری عقل در برابر متافیزیک. نه اینکه شما بیاید ببینید عقل در نسبت با متافیزیک چجوری داره متعین میشه، نه، در واقع ابژه های متافیزیک رو بیرون نگه داشتید، عقل رو در واقع مورد سنجش قرار میدید، بعد میگید که خب حالا ما به اینا علم پیدا نمی کنیم. این یکی از مهمترین نکات اینه، حالا بعدا اینو بیشتر توضیح میدم. ولی هگل میگه مشکل کجا بود؟ مشکل اینه شما دارید سوژه رو نقادی میکنید، ابژه رو بیرون نگه داشتید، بعد میگید این سوژه که حالا نقادی شد و معلوم شد که ظرفیت های شناختش اینه، به اون ابژه علم پیدا نمی کنه. کدوم ابژه؟ ابژه غیر نقادانه. شما یه فرد در اون ابژه کردید، گذاشتید بیرون، بعد میگید این خوب سوژه اون علم پیدا نمی کنه. در حالی که اگر طبق پروژه پدیدارشناسی اینها رو موازی با هم نقادی می کردید، میگید خب اون ابژه هم داره تغییر می کنه. یعنی هر سوژه متناسب خودش یه ابژه رو داره متغیر. اون شیء فی نفسه کانتی که خب بهش ما نمیتونیم علم پیدا بکنیم، اون اصلا موضوعیتی نداره، حالا بعدا خواهیم دید. پس پروژه نقادی که از طریق معرفت عقل خودش داره جلو میره، مشکل اصلیش همینه که این داره یه رهیافتی در نظر میگیره که عقل رو بدون ابژه داره مورد توجه قرار میده. پس از نظر کانت خدمتتون عرض کنم، نقادی یعنی خودسنجشگری عقل در برابر متافیزیک. منتها متافیزیک موضوع خاصش چیه؟ امر نامشروط. یعنی کانت داره در پروژه نقادی خودش عقل رو از این جهت میسنجه که آیا میتونه به اون امر نامشروط علم پیدا بکنه یا نکنه. اون چیزی که در هگل امکان متافیزیک رو میسر میکنه که حالا البته در انتهای این ترم باید بهش برسیم، تغییر چیه؟ تغییر دریافت ما از ماهیت امر نامشروط. یعنی میگه خب شما تو پروژه نقادی ماهیت عقل رو عوض کردید، بعد دیدید خب به اون امر نامشروط علم پیدا نمیکنه. من تو پروژه نقادی خودم ماهیت امر نامشروط رو هم دارم تغییر میدم. پس از نظر کانت ببینید این خیلی نکته مهمیه و این رو بهش باید خیلی دقیق توجه بکنیم. از نظر کانت عقل به دنبال یافتن دلیله و دلیل یعنی یافتن شرط برای امر نامشروط. مثلا ریزن که میگیم یعنی همین. وقتی میگیم ریزن یعنی شما دلیل یه امری رو پیدا بکنید. دلیلم یعنی که شرط یه امر مشروط رو پیدا بکنید. و طبیعی است این جستار باید در کجا متوقف بشه؟ در امر نامشروط. یعنی از نظر کانت سرشت عقل در تبیین امور همواره حرکت به سمت امور نامشروط. کانت میگه این حرکت طبیعی عقل انسان، یعنی این که ما حرکت میکنیم به سمت امر نامشروط، انسان رو از قلمرو امور حسی به امر فراحسی میکشه، یعنی از تجربه فراروی میکنه. و در دیالکتیک استعلایی سه تا ابژه متفاوت نامشروط رو مطرح میکنه. کدوم سه تا ابژه؟ پس اینها امور نامشروط نزد کانت و نتیجه نقادی کانت اینه که اگر عقل بخواد اینها رو بشناسه از تجربه فراروی میکنه و خب در این فراروی از تجربه هم اینها رو نمیتونه بشناسه. این نتیجه پروژه نقادی روشنه که مفاهیم عقل قانونهای چی هستند؟ قانونهای تعریف تجربه. و خب طبیعتا اینها رو نمیتونه بشناسه. یعنی ببینید برای اینکه این مقدار مسئله روشن بشه، کانت حرفش دو بخش داره دیگه، درسته؟ یه بخش تحلیل استعلاییه، یه بخش دیالکتیک استعلایی. در تحلیل استعلایی نتیجه خودشو داره میگیره، داره میگه در تحلیل استعلایی مفاهیم محض فاهمه است قانونهای چی هست؟ قانونهای تعریف تجربه هست. دیالکتیک استعلایی چی کار میکنه؟ دیالکتیک استعلایی به نوعی معید اون حرف اوله. یعنی وقتی که من نشون دادم اینها مفاهیم تعریف تجربه هست، حالا برای تقویت ادعای خودم نشون میدم که کاربرد مستقل فراتجربی اینها به معرفت منجر نمیشه. پس در واقع میشه گفت نتیجه رو اینجا گرفته تو همون بخش اول. ببینید کانت تو دیباچه ویرایش دوم، یعنی اون پرفیس بی، تمایز روش نقادانه رو با روش خاص متافیزیک دوگماتیک مطرح میکنه. میگه به رغم همه دگرگونی مهمی که در سایر زمینه های علوم صورت گرفته و فقدانی که خرد نظرورز باید در داشته های تا کنون پنداشته خود متحمل شود، همه چیز درباره دغدغه های کلی انسان و نفعی که جهان از آموزه های خرد نابرده چون گذشته سودمند باقی میمانند و این فقدان تنها دامنگیر انحصار فلسفه مدرسی خواهد شد. ببینید این فقدان متافیزیک یعنی چی؟ یعنی متافیزیک تا پیش از اون در مورد امور نامشروط بحث میکرد. حالا ما به این نتیجه رسیدیم که اون روش فلسفه مدرسی، روش لایبنیس، روش ولف برای تبیین امور نامشروط باید کنار گذاشته بشه و این یک فقدان است برای متافیزیک. منتها این به اون منفعتی که انسان از اینها داره میبره خدشه‌ای وارد نمی کنه. چرا؟ با همون دلیلی که آقای علیزاده داره بهش اشاره میکنه، میبینه تو اخلاق یه جوری حلش میکنه. میگه ولی به منفعت نوع انسان لطمه ای وارد نمیشه. اما سوال کانت چیه؟ سوال کانت در نسبت با متافیزیک اینه، میگه من از انعطاف ناپذیر جزمندیش میپرسم آیا اثبات بقای نفس پس از مرگ که ماخوذ از بساطت نفس است، یا اثبات آزادی اراده علیه ساز و کار عامی که بر پایه تمایزهای زیرکانه هرچند نامؤثر میان امر ذهنی و ضرورت عملی عینی حاصل آمده، یا برهان وجود خداوند از مفهوم کامل ترین هستی یا از امکان امر متغیر و ضرورت محرک نخستین به دست آمده، آیا این براهین پس از ظهور نخستین هرگز توانستند مددی به مردمان برسانند یا کوچکترین نفوذی بر اعتقادشان داشته باشند؟ یعنی آقا یه آدمی الان دینداره، شما میری بهش میگی من با خدمتتون عرض کنم این مبنا که نفس بسیطه و کل و بسیطه، نمیدونم تجزیه ناپذیره، نمیدونم هر با اینجوری با کسی تا حالا نماز خون نشده، پس نگران نباشید پروژه من ایمان کسی به خطر نمیدازه. یا مثلا بیام بگم آقا نکن این کارو، بگم آقا مثلا فرض کن چرا نکنم، بگم چون تو اراده داری، بعد مثلا نمیدونم بین ضرورت عملی و فلان تمایز قائل میشم، خب حالا فهمید نباید این کارو بکنه، نکن چون اگر ما کسی اینجوری این دیندار نشده دیگه، یه دلیل اینجوری داره میاره. یا مثلا آقا ببریم مثلا مسجد، چرا؟ چون واجب الوجود مثلا فرض کن نسبت به جهان مثلا یه جور احاطه قیومیه داره، هیچ کس حالا اینجوری نماز خون نشده، داره همین دقیقاً همین حرفو داره میزنه. میگه پس این پروژه من به تخریب ایمان منجر نمیشه. میگه این امر هرگز صورت نگرفته و به سبب ناتوانی فهم عمومی آدمیان در چنین نظرورزی ظریفی هرگز نیست صورت نخواهد گرفت. پس این پروژه من به تخریب ایمان منجر نمیشه. اون یه جوری حلش میکنه، مثلا مشکل میکنه. اما نقد در برابر چیه؟ این نقطه مقابل نگاش اینه. پس کاری به ایمان مردم ما نداریم. آقا اینا میخوام برم مسجد برم، میخوام کار بکنم بکنم، نه آزادی اراده نه بقای پس از مرگ، اینا اصلا موضوع پروژه من نیست. جای دیگه هم ثابتش میکنن، میگه نقد در برابر رویه جزمندیشانه خرد در شناخت محض او همچون دانش نهاده نشده است. چرا؟ همون حرفی که آقای علیزاده داشت میزد، زیرا دانش باید همواره جزمندیشانه باشد، یعنی از اصول متقن خود به نحو کاملا پیشین نتایج خود را اثبات کند. یعنی این اینجوری نیستش که یه دانشی باشه در اداد دانش‌های دیگه، بلکه این نقد نقطه مقابل جزمندیشی است، یعنی این ادعا که با شناخت محضی که از مفهومها مطابق با اصلهایی که خرد از گذشته به کار با آنها مشغول بوده حاصل شده، بدون پرسش از این که خرد چگونه و به چه حق صاحب این اصلها گشته، میتوان به تنهایی پیش رفت. این متافیزیک چیه؟ دوگماتیک. بنابراین دقت کنید، جزمندیشی عبارت است از رویه جزمندیشانه خرد محض بدون سنجش پیشین درباره توانایی خود خرد. این تقابل میان نقد یا سنجش، این تقابل میان نقد و جزمگرایی نباید به سطحی نگری پرگویانه که نام پرمدعای مردم پسندی یا حتی شکاکیت که متافیزیک را یک سر هیچ می انگارد به خود می گیرد میدان دهد. این دوست قرار است به اون شکاکیت منجر بشه. اتباقا اینم ادعاش اینه پروژه من در برابر شکاکیته. بلکه نقادی یک آماده سازی ضروری برای یک متافیزیک چونان دانش است که ضرورتاً باید جزمندیشانه بوده و مطابق با الزامات متقن نظاممندی باشد و در نتیجه مطابق با اتقان مدرسی و نعمان پسندانه باشد. میگه اگه منظورتون هستش که ما یه سری گزاره رو میذاریم کنار هم نتیجه میگیریم، بعد یکی بگه آه نه چی آقا مثلا عوام فریبانه مسخره کنه، من اصلا نمیخوام با اون همسو باشم. من میخوام با نقادی خود خرد مشخص بکنم که اتفاقا کدوم شیوه فلسفه ورزی مدرسه، یعنی همون شیوه متقنی که شما بخواید یه سری گزاره‌ها رو بذارید کنار هم ورزش نتیجه بگیرید، شیوه درستی خواهد بود. پس مسئله اصلی اینه که بازگشت نقد به خودش، یعنی اینکه عقل بخواد خودش رو نقد بکنه، وظیفه نقادی رو داره از اون دریافت اولیه‌ای که ما از نقادی داشتیم عوض می‌کنه. پس وظیفه نقادی عقل محض برخلاف وظیفه عام نقادیه. نقادی در معنای عام به دنبال این هست که آیا دعاوی برآمده از جستار در نسبت با ابژه، یعنی یه جستار ابژکتیوی شما دارید میخواید ببینید، نقادی در معنای عام به دنبال اینه آیا این جستار با معیارهای خرد همخوانی داره یا نداره. اما نقادی عقل محض به دنبال این هست که یک سری معیارهای موجه برای کاربست خود خرد پیدا بکنه. بنابراین نقادی عقل محض به نوعی دیگه حتی سنجش هم نیست و یک تأسیسه. پس نقادی عقل محض نقد پیشین خرد پیش از مواجهه با ابژه است. پس معنای خاص نقادی نقد نزد کانت چی میشه؟ بله. یعنی اگه استعاری بخوام بیان بکنیم، ما در مقام این نیستیم که در یک دادگاهی بخوایم چیزی رو بسنجیم، در مقام تأسیس دادگاه هستیم. حالا اتفاقا اون رو هم فقره شو تو همین ادامه بحث خواهم خوند. پس یه لحظه این که دارم میخونم پس این عادت شو یادداشت کردم، این عادت شو یادداشت نکردم بچه، ولی خب حالا میتونم پیداش بکنم هم کجا اینو یادم رفته بنویسم. ببینید اینجا باز میاد در مورد متافیزیک صحبت میکنه و این باز نکته مهمیه. میگه با این همه این گونه شناخت هم نمیدونی چی شد چرا دوست یادش نکردم چون یه سفر جان دارم. خب پس ببینید اگر بخوایم از استعاره دادگاه که کانت هم مکرر داره ازش استفاده میکنه بهره ببریم، وظیفه نقد وقتی موضوع نقد خود عقل باشه اعمال استانداردهای حقوقی نیست، بلکه بنا نهادن یک نظم حقوقی از طریق کشف ماهیت عقل. مطمئن مشکل اینجا چیه اگه بخوایم هگلی جواب بدیم؟ نه حالا با همین استعاره هگلی دیگه مشکلش اینه که معلوم نیست بعداً این استانداردها به درد اون چیزی که می‌خواید این استانداردها رو براش اعمال بکنید بخوره. این نشستی برای خود یه سری قانون گذاشتی، بعد می‌بینی مثلا فرض کن توی واقع چی؟ آره ولی می‌خوام بگم تو نسبت با معنای نقادی که خود کانت داره میگه، می‌خوام بگیم با همین است
هوا نمیاد که میاد انواع صدور حکم
اون فرضیه که اندیشیدن صدور حکم. آره درسته. ببین اولا این دو تا نکته رو دقت کن. یکی این که آیا میشه در دستگاه اندیشه کانت پاسخی به هگل داد یا نه؟ ممکنه شما بگی میشه. ولی در این حال سوال بعدی که البته خب منم از همین در واقع از پاسخ آری به این سوال دفاع میکنم اینه که آیا حرف هایی که هگل داره به کانت میزنه، جدا از این که این هگل و اون کانته، به عنوان یه انتقاد موجه هست یا نیست. تمام اون چیزایی هم که شما داری میگی، یعنی همون جاهایی هم که داری در مورد صدور حکم صحبت میکنه، حکمو بدون در یعنی در واقع فقط صورت حکمو در نظر گرفته. حرف هگل همینه، میگه اگر شما بخواید فقط صورتشو در نظر بگیرید، باز این نقادی مفهوم شکست. میگه یعنی شما داری همین کارو میکنی، با دقیقا با همین مشکل داره.
این مسئله دیگه ای هم هست اینجا نقده هگل، که ما وقتی که در آغاز هدفی داریم که خود عقل و کارکردش رو بشناسیم، وقتی که ما میشناسیمش دیگه میدونید اون چیزی نبوده که میخواستیمش بشید، همین نیست دیگه.
بله بله بله.
پس به هدف نرسیدیم.
بله.
و انگار خود معرفت شناسی کانت هم مستلزم این رو دوریه دیگه، یعنی اولا که ما داریم حرف رو فی نفسه میشناسیم یا داریم اخوز خریداری میشناسیم خودش مسئله مهمی. اگه همه اشیاء رو تقسیم کردیم باید اخوز هم در واقع تقسیم کنیم. این چجوری میتونه به دور منجر نشه؟ یعنی ما طبیعت اخوز رو میشناسیم به جایی که خب طبیعت اخوز چیزی که پیش
خب اینو بهش جواب میده، میگه خود عقل رو به عنوان یه امر در واقع متعین پدیداری نمیشناسه. نه دیگه همونو میگه دیگه، دقیقاً همینو داره میگه دیگه. وقتی برمیگرده میگه خودآگاهی به ادراک در نمیاد، یعنی میگه آقا اصلا من اینو به عنوان یک در واقع امر نومینال نمیخوام بشناسم. اینو که به تو هم به دلیل همون اشکالی که داره اینو رد میکنه. منتها این سوال وارده دیگه که هگل اون وقت با چه در واقع روش دیگری میخواد در واقع با چه رهی یافته دیگری میخواد به همین مشکل غلبه بکنه. یعنی آره اگه بخواد بری سراغ خود عقل اون وقت به یه نقطه میرسی که اون نقطه دیگه ناشناختنی. یعنی اینم حتی میتونه از یه جهت دیگه، البته اینو به صراحت نمیگه، ولی اینم به نظرم تو از تالیتل به همونه، یعنی همین که شما میگی. یعنی اگر بخوای یه مبدعی بذاری به عنوان نقطه شروع، ممکنه خود اون مبدعی هیچ وقت به علم در نیاد. به همین خاطر امر نامشروع در هگل هیچ وقت مبدع نیست، همیشه مفسده. یعنی از بیواسطه ترین امر شروع میکنه، اینطوریه که میره جلو تا بتونه امر نامشروط رو بشناسه. حالا میگم اینا رو الان بخوام توضیح بدیم، تا وقتی نریم تو خود پدیدارشناسی یه مقدار رو این فقراتش مرور نکنیم، این حرفا یه مقدار رو هوای و روشن نمیشه.
ایده جهان رو من تو مثال خودم هم دقیقاً نمیتونم اون موقع چه تلقی داشته. یعنی خدا اون است که تو متافیزیکه و پرستوی
منطقی مشخص جهان. حالا بذار اینا میرسه، اینا رو تو برنامه قرار بدم، بذار بحثمون منحرف نشه اون میرسه چش. پس ببینید مطابق این استعاره‌ای که گفتیم، وظیفه نقد وقتی موضوع نقد خود عقل باشه، اعمال استانداردهای حقوقی نیست، بلکه بنا نهادن یک نظم حقوقی از طریق کشف ماهیت قواعد عقل. پس نقد عقل محض از طریق معرفت عقل به خودش به دنبال چیه؟ یافتن استانداردهاست، نه اعمال استاندارد. حالا کانت میاد چیکار میکنه؟ همه اینا رو گفتم برسم به این. کانت میگه مسئله فلسفه من چیه؟ همه رو خودشم به صراحت میگه، میگه همه این حرفایی که زدیم رو میتونیم ذیل یه گزاره و ذیل یه پرسش قرار بدیم. اون یه پرسش چیه؟ پرسش اصلی فلسفه کانت چیه؟ قضایای تألیفی ما تقدم چگونه ممکن است؟ یا همین که شما میگه درسته، شناخت پیشینی چگونه ممکن است؟
شرایط امکان صدور احکام تألیفی؟
نه شرایط صدور احکام تألیفی پیشینی، نه قضایای تألیفی معتقدم چگونه ممکن است؟ آره نه لیرز دقت کن، این که قضایای تألیفی معتقدم چگونه ممکن است، اون وقت این خودش تبدیل میشه به شناخت اون قضایای تألیفی معتقدمی که شرط در واقع شناخت ابجکتیو از جهان است. یعنی ببینید کانت میگه ما با کدوم قضا، میگه علم چیه؟ علم به قضایای تألیفی متقدم. یعنی اصلا قضیه اگر تألیفی نباشه و تألیفی نباشه که به علم منجر نمیشه. خب منتها کدوم یکی از اون قضایای تألیفی متقدم رو ما میتونیم بشناسیم؟ اون قضایای تألیفی متقدمی که به مثابه قانون شرط امکان ابژه باشه. پس در نهایت داریم باز از این صحبت میکنیم که قضایای تألیفی متقدم چگونه ممکن است. پس ببینید این توصیف نقادی یک بیان صریح میشه از همون مسئله اصلی که استانداردهای عقل در شناخت چیه. از نظر کانت مشکل متافیزیک پیشین این بوده که به نحوه امکان این قضایا، یعنی قضایای تألیفی متقدم، توجه لازم صورت نگرفته. یعنی پروژه نقادی، یعنی پروژه خودسنجشگری عقل تبدیل میشه به پروژه امکان قضایای تألیفی متقدم. من اینو بخونم دیگه بحثمون رو تموم بکنیم. برید تو مقدمه ویرایش دوم، یعنی به 19 تا به 21 میگه دستاورد بزرگی خواهد بود اگر کسی بتواند انبوهی از جستارها را ذیل ضابطه مسئله یگانه در آورد. یعنی همه این حرفایی که زدیم میخوام بیان ذیل مسئله، زیرا انسان با تعیین دقیق آن مسئله نه تنها کار خود را آسان میگرداند، بلکه همچنین کار هر کسی را که بخواهد نتیجه را بیازماید و داوری کند که آیا ما از عهده تحقق برنامه خود برآمده ایم یا نه آسان میگرداند. یعنی من یه سوال میدم، یا کل اینو میخوام برام ذیل یه سوال. اکنون مسئله خاص خرد ناب در این پرسش گنجانده شده است: قضایای تعریفی پیشین چگونه ممکن است؟ بعد میگه متافیزیک تاکنون در یک وضعیت لغزنده عدم قطعیت و تناقضات مانده که باید منحصراً به این علت دانسته شود که این مسئله و شاید حتی تمایز میان احکام تحلیلی و تعریفی به اندیشه نیامده است. اینک برپایی یا شکست متافیزیک وابسته است به حل این مسئله یا برهانی رضایت بخش بر این که امکان متافیزیک را طلب می‌کند. ببخشید. اینک برپایی یا شکست متافیزیک وابسته است به حل این مسئله یا برهانی رضایت بخش این امکانی که متافیزیک را طلب می‌کند توضیح آن را بداند که آیا اصلا وجود دارد. در حل مسئله بالا، یعنی این امکان قضای تعلیفی متقدم، همزمان امکان کاربرد عقل محض در بنیانگذاری و تحقق همه دانش‌هایی که شناخت نظری پیشین ابژه‌ها را در خود دارند گنجانیده شده است. یعنی پاسخ پرسش‌های زیر در آن مسئله است. کدوم پرسش‌ها؟ ریاضیات محض چگونه ممکن است و علوم طبیعی محض چگونه ممکن است. درباره این دانش‌ها، یعنی ریاضیات محض و علوم طبیعی محض، چون واقعا داده شده اند می توان به شایستگی پرسید چگونه ممکن شدند. زیرا اینکه این دانش‌ها باید ممکن باشند از طریق فعلیت آنها ثابت شده. سوالی بود که درس پیش مطرح شد. ولی آنچه ناظر به متافیزیک است، چون پیشرفت آن ناچیز بوده و این واقعیت که حتی نمیتوان گفت هیچ متافیزیک تاکنون گسترش یافته‌ای ناظر به غایت نهایی متافیزیک واقعا موجود باشد، هر کسی را به درستی درباره آن به شک میاندازد. خب تا همینجا بس باشه. انشالله بقیه‌اش کلاسه آینده که حالا ببینیم در نهایت دریافت کانت از پروژه نقادی چیه، که البته دریافتش که روشن جمع‌بندیش بکنیم و بعد برگردیم به ادامه مقدمه پدیدارشناسی. خیلی متشکرم. فردا سعی کنیم انشاءالله. یک کنیم تا هر وقتی من زورم برسه.